ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. اولین حکم اعدام مرتبط با اعتراضات جاری در ایران اجرا شد و کشورهای اروپایی این اعدام را محکوم کردند. همزمان با 40مین روز کشته شدن مهرشاد شهیدی نژاد، جو امنیتی شدیدی در شهر عراق برقرار شده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما را بشنوید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات تجاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده هایی است که برای معترضان دستگیر شده در ایران گشوده شده است. قوه قضاییه ادعا کرده که محسن شکاری در روز سوم مهر ماه از طریق کشیدن سلاح قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده. بنابراین گزارش، این معترض سوم مهر ماه بازداشت شد و اولین جلسه دادگاهش روز 10 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم بدوی اعدامش نیز روز 29 آبان صادر و سپس در دیوان عالی کشور تایید شد. اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در مورد قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند. و کشورهای اروپایی اجرای حکم اعدام محسن شکاری را به عنوان نخستین مورد مرتبط با اعتراضات اخیر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی قویاً محکوم کردند. آنالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان با اظهار اینکه بی‌حرمتی به انسان از سوی حکومت ایران حد و مرزی نمی‌شناسد، در عین حال افزود تهدید به اعدام نمی‌تواند اراده مردم برای رسیدن به آزادی را سرکوب کند. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتر نوشت که خبر این اعدام او را به شدت خشمگین ساخته. او تصریح کرد که جهان نمیتواند چشمش را بر روی این خشونت منزجر کننده‌ای که حکومت ایران علیه مردمش اعمال میکند ببندد. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با صدور بیانیه اعدام محسن شکاری را قویاً محکوم کرد. در این بیانیه آمده این اعدام مورد دیگر بر موارد بسیار نقض جدی و غیر قابل قبول حقوق و آزادی‌های اساسی افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب شدند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال حکم اعدام دست کم 21 تن دیگر در دادگاه‌های دروغین خود هستند تا شرکت کنندگان در اعتراضات و تظاهرات اخیر در ایران را بترسانند و مرعوب کنند. و بر اساس گزارش‌های رسیده در شهر عراق به مناسبت فرارسیدن 40م مهرشاد شهیدی نژاد، جو شدید امنیتی برقرار بوده است. از روز گذشته اعلام شده بود که آرامستان عراق مزار مهرشاد شهیدی نژاد تحت عنوان تعمیرات روز پنجشنبه تعطیل خواهد بود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از تمرکز نیروهای یگان ویژه در اطراف آرامستان و حتی روی پشت بام‌ها و ساختمان‌ها بود.
مصادف با 40م مهرشاد شهیدی، از ترسشون نگاه کن آرامستان رو تعطیل کردن، کلیه نیروهای یگان ویژه هم آوردن اینجا. آماده باششون نگاه کنید، ماشین ضد شورش و
مهرشاد شهیدی نژاد متولد 6 آبان 1381، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق و سرآشپز رستوران بوته در عراق بود. این معترض جوان روز چهارشنبه 4 آبان ماه در عراق کشته شد. و اما روزنامه گاردین در تازه ترین گزارش تحقیقیش در مورد سرکوب اعتراضات در ایران خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نقاط حساسی چون صورت، سینه و اندام تناسلی زنان معترض را هدف گلوله قرار می دهند. این گزارش پژوهشی مستند از طریق گفتگو با 10 پزشک از سراسر ایران انجام شده و در آن از تفاوت آشکار هدف قرار گرفتن زنان و مردان به وسیله نیروهای سرکوب پرده برمی دارد. بنابراین گزارش دهانه واژن و مجاری ادرار از جمله اندام‌هایی بودند که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی و پلاستیکی قرار گرفتند. این خشونت جنسیتی رو چگونه باید تحلیل کرد؟ پرسشی که رادیو فردا با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در میان گذارده، از او بشنویم.
همونطور که شما هم گفتید، این خشونت هم جنبه جنسی داره، هم جنسیتی، یعنی هم اندام‌های جنسی رو هدف قرار میده، هم به طور تبعیض‌آمیزی علیه زنان به شیوه خاصی به کار میره. من فکر نمی‌کنم این نوع از خشونت‌ها بی غرض و بی هدف باشه، بلکه فکر می‌کنم کاملا هدفمنده. هدفمندی اون رو میشه از اینجا حد زد که مرکز، کانون و شروع کننده این جنبش یا خیزش در ارتباط با زنان و بدن اونها بوده و به علاوه زنان نقش مؤثر، گاهی اوقات رهبری کننده و کانونی داشتن در این اعتراضات اخیر. بنابراین اونها باید هدف قرار بگیرن، چون موتور محرکه این رویدادها هستن. و برای اینکه اونها هدف قرار بگیرن، باید چیزهایی مورد هدف قرار بگیره که از نظر جامعه یا خود اون زنان یا دیگران خیلی ارزشمنده و وجه زنانه اونها رو تشکیل میده، که عبارت باشه از اندام‌های جنسیش که اونها رو از جنس‌های دیگه متمایز میکنه و بُعد جنسیتی که جامعه در مورد اون اندام‌های جنسی قضاوت میکنه. یعنی گویی که چون جامعه زنان رو و دختران رو به سبب چهره یا اندام‌های جنسیشون زن به حساب میاره، بنابراین اونها باید هدف قرار بگیره تا اونها باز داشته بشن از اینکه بخوان در خیابان و در اعتراضات حضور داشته باشن.
آقای قاضیان، یک پزشک به گاردین گفته که این شیوه های هدفگیری برای اونه که میخوان زیبایی زنان معترض رو از بین ببرن. چندی پیش هم خبرهایی داشتیم در مورد این که به چشم یک دختر جوان شلیک شده بود که میگفت او رو نشانه گرفته و نیروی شلیک کننده با لبخند گلوله رو به صورت شلیک کرده. شما تصور میکنید این ماجرای زیبایی رو هدف قرار دادن چه هست؟
ببینید، ما آدم ها برای حضور اجتماعی به ابزارهای متفاوتی مجهز هستیم. بخشی از این ابزارها اندام ما و شکل رفتار اندام بیرونی ما در قبال دیگران. مهمترین وجه این اندام چهره است، چشم هاست، صورته. و این وقتی مورد هدف قرار میگیره، یعنی اون به اصطلاح وجه یا ابزار ارتباطی فرد خدشه‌دار میشه. ما میدونیم که جامعه به نحو جنسیت زده ای در مورد زنان و مردان نسبت به چهرهشون داوری های متفاوتی داره. یعنی زنان و مردان به شیوه متفاوتی چهره خودشون رو در بازار مبادلات اجتماعی عرضه میکنن و برای این جامعه ای که با جنسیت سر و کار داره و جنسیت زده است، صورت زنان بچه مهمی از زیبایی اونها رو تشکیل میده. وقتی اون مورد هدف قرار میگیره، یعنی اون مرکز مبادلات اجتماعی اونها مورد هدف قرار میگیره تا اونها رو از این مبادلات محروم کنه و به دیگران بگه که اگر حضور داشته باشید در این اعتراضات، از چنین امتیاز بزرگی شما رو محروم میکنه. غیر از حال مواردی که ما دیدیم به صورت تفریحی نیروهای سرکوب شلیک میکنن به مردم، در این موارد به نظر میاد هدفمند مشخصه که امر شده نسبت به این مسئله و دستورالعملی وجود داره. اینکه به این شیوه خاص دارن این عمل رو انجام میدن، بیشتر به نظر من یک نوع هدفمندی در شیوه سرکوبه. اینکه در این دوره این کارو میکنن، مشخصه که یک برنامه امر شده از بالاست برای اینکه جنبه بازدارندگیش تقویت بشه.
آقای قاضیان، حسین امیر عبداللهیان چند روز پیش در سفرش به سربستان و بوسنی هرزگوین گفته بود که هیچ معترضی با گلوله نیروهای حکومتی کشته نشده و حتی یک تیر به سوی معترضان شلیک نشده. گاردین حالا با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای دریافت یک واکنش به این گزارشش تماس گرفته و هنوز جوابی دریافت نکرده. شما تصور میکنید با توجه به اینکه گروهی رفتن به بلوچستان برای اینکه با مولوی عبدالحمید ملاقات کنند و گروهی از کشته شدگان رو شهید بنامن، پس این شهادتی است بر اینکه کشته شدند، اما وزیر امور خارجه اون رو انکار کرد در سفر خارجیش. حالا تصور میکنید که چقدر واکنش به این مسئله از طریق وزارت امور خارجه میشه دریافت بشه؟
دروغگوی مقامات ایرانی انقدر آشکاره، چه برای مقامات بین المللی چه برای ایرانیان داخل کشور، که دیگه گفتن این دروغ ها فقط از طریق ابراز وقاحت ممکنه، چون هم اسناد دولتی حکایت از این میکنه که تعداد زیادی توسط ماموران سرکوب کشته شدن، هم اینکه اعضای سپاه پاسداران من جمله سردار حاجی زاده اشاره کردن که حدود 300 نفر کشته شدن و اینها از تیر قیب کشته نشدن، اینها توسط ماموران سرکوب کشته شدن. فیلم های متعددی از شلیک این ماموران به دست آمده و مشخصه. بسیاری از این موارد حتی غیر ضروری شلیک، چه رسد به کشتن. این چیزیست که همیشه اجرا شده در تمام این 40 و اندی سال. هزاران نفر تا به حال کشته شدن و با انکار وقاحت آمیز مقامات جمهوری اسلامی روبرو بوده. من فکر نمی کنم اظهارات امیر عبداللهیان هم متفاوت باشه از این دروغ وقاحت آمیز سالیان.
خشونت جنسی، جنسیتی به اعمال اون به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه زنان معترض در ایران، گزارشی از روزنامه گاردین که حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا به اون واکنش نشان میدن. و اما مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامه اعتراضی رسمی به شرکت متا، شرکت مادر برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، خواستار معرفی نماینده رسمی به جمهوری اسلامی در 10 روز آینده شده. به گزارش ایسنا، مرکز ملی فضای مجازی اینستاگرام را متهم به بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مورد مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا کرده. البته جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراضات مردمی محدودیت‌های گسترده‌ای بر فضای مجازی اعمال کرده و دسترسی به اینستاگرام برای شهروندان را هم مسدود کرده. بشنویم از ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری ساکن هلند، در گفتگو با پروانه وحید منش.
بسیاری از این شرکت ها در کشورهای مختلف نماینده دارن، اما بر اساس تحریم هایی که علیه ایران جمهوری اسلامی در واقع وضع شده و چون متا یک شرکت آمریکایی هستش، خیر این شرکت نمیتونه مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه و نماینده داخل ایران داشته باشه.
خب سازوکار داشتن یک نماینده رسمی از سوی این شرکت در ایران چه هست؟ چرا جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که یک نماینده رسمی از چنین شرکتی در داخل ایران وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم، یعنی برآورد شخصی من این هستش که جمهوری اسلامی داره همون سیاست جایگزین کردن پلتفرم‌های خارجی رو که شرکت در واقع دولت چین مدت هاست که داره دنبال میکنه، جمهوری اسلامی هم به دنبال اجرا کردن این طرح هستش و قصد داره در راستای همون طرح سیانتی که هنوز به شکل رسمی تصویب نشده و اعتراض‌های زیادی هم از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی بهش شد و مخالفان زیادی داره، جمهوری اسلامی قصد داره که نمونه های داخلی اینستاگرام رو معرفی کنه، کما اینکه تا الان هم چند تا نمونه داخلی معرفی کردن که دقیقا کپی بومی اینستاگرام هستن و قصد دارن به قولی این رو بهونه‌ای کنن برای اجبار کردن کاربران برای استفاده از این پلتفرم های جایگزین داخلی که به در واقع جمهوری اسلامی اجازه کنترل کامل فضای مجازی و کاربران رو میده.
خب تمامی این شبکه‌های اجتماعی در داخل ایران فیلتر هستن، چه مزیتی داره داشتن نماینده رسمی در صورتی که خب اینها فیلتر هستن؟
ببینید، من چون جمهوری اسلامی قطعا نسبت به قوانین بین‌المللی و تحریم‌هایی که وضع شده کاملا واقف است و فکر می‌کنم بیشتر یک حرکت سیاسی هستش برای توجیه در واقع پلتفرم‌های داخلی که خودشون در واقع دارن و یک جورایی می‌خوان دسترسی اینستاگرام رو محدود کنن داخل ایران، دسترسی کاربران به اینستاگرام رو. و من فکر می‌کنم که از سمت اینستاگرام در واقع هیچ اختلالی به وجود نمیاد برای خدمات دادن به کاربران ایرانی و کاربران کماکان با فیلتر شکن مثل سایر سرویس هایی که داخل ایران فیلتر شده، مثل تلگرام، مثل فیسبوک، مثل توییتر، کماکان قادر خواهند بود از این پلتفرم ها استفاده کنند.
ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، به پرسش های همکارم پروانه وحید منش پاسخ میداد. مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامه اعتراضی نامه رسمی به شرکت متا، شرکت مادر برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، خواستار معرفی نماینده‌ای رسمی به جمهوری اسلامی در یا ظرف 10 روز آینده شده است. عزیزان، شماره تماس با ما 0042-02-21-12-21-12 و 13 شب و روز در اختیار شماست. روزنامه گاردین از تیراندازی عمدی ماموران امنیتی و انتظامی به صورت و اندام‌های جنسی زنان معترض در ایران خبر داده است. گپ و گفتی در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا یا در مورد هر آنچه که مد نظرتونه دارید؟